11/1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب بودیم آیه 41 و 42. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. آیه شریف خطاب به مؤمنینه، مؤمنینی که تصدیق کرده اند وحدانیت ذات حق را و اقرار دارند به صدق پیامبران، که پیامبرانی که خدا فرستاده است راستگو هستند. ذات اقدس اله این مؤمنین را امر می کند به این مطلبی که خواهیم گفت. میگه یا ایها الذین آمنوا، پس خطاب به مؤمنینه، مؤمنینی که خدا را قبول دارید، رسول خدا را قبول دارید، قیامت را قبول دارید، چه کنید؟ اذکر الله، امر می کند، دستور می دهد که مؤمنین خدای را بخوانند. خب امر می کند به ذکر، ذکر خدا بگویید. ذکر چیست؟ ذکر در مقابل نسیانه. خب ذکر در مقابل نسیانه و ذکر عبارت است از توجه ادراکات به سمت اون ناحیه مذکور، اون کسی که شما متوجهش هستید. مثال بزنم دیگه، تا مثلا یه وقت شما تو فکر آبگوشت زور دونی که حالا مثلا آبگوشت زور چطور میشد، این میشد ذکر آبگوشت. لازم نیست هی به کلام بگویید آبگوش 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 آبگوش، نه، همین که ذهن دون درگیر است به این که آب گوشت زور حالا چطور میشد، نخودش چطور میشد، سیبش چطور میشد، ربش بفرمایید، ادویه جاتش، همین که ذهن شما درگیر به آب گوشت زوره، این میشد ذکر آب گوشت. شما یه فرزندی دارید، لا سمح الله، یه بیماری دارد، این ذهن شما همیشه مشغول این بیماری این بچه است که این بیماری چه میشد، خدا این بچه رو شفا میدهد ایشالله، علاجش چی است، چی کار باید بکنیم. همین که این ذهن شما درگیر است همیشه با چی؟ با قصه بیماری بچه دون یا بیماری خود دون، این میشد چی؟ این میشد ذکر بیماری بچه یا بیماری خودت. باز مثال دیگری، حالا دیگه خانم نیستن امروز راحت میتونیم صحبت کنیم. اگر یه پسری دختری رو میخواد، تمام ذکر و فکرش این دخترک است، توجه میکنی؟ میخوابد، خواب این دختر رو میبینه، تو بیداری هر کی از دور میبیند گمان میکند چیه؟ این دختر است. همش به یاد اوست، به یاد او میخورد، به یاد او میخوابد، به یاد او بلند میشد، فکر و ذکر و حواسش همش این دخترک است، این میشد ذکر دخترک. ولو نام این دخترک را همیشه بر زبان جاری نکند، مثلا فرض کنید نامش رقیه است، هی نگه رقیه 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 نگد، ولی به این میگن ذکر. پس حالا معنای ذکر روشن شد. پس ذکر در مقابل نسیان است، ذکر عبارت است از توجه دادن ادراکات به سمت اون چیزی که شما به یادش هستید، یعنی ادراکات شما متوجه اون کس، اون شخص یا حتی اون شی بشن. و اما تلفظ به نام اون شخص، اون کس، اون شی، بله تلفظ از مصادیق چیه؟ ذکره. ولی ذکر منحصر به تلفظ نیست. تا اینجا معلوم شد این معنای ذکر. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله. به جای اینکه یاد آبگوش باشینا، یاد دختره باشیدا، یاد بیماری دون باشیدا، یاد بدهکاری دون باشیدا، به یاد دنیا باشیدا، اذکروا الله. به یاد کی باشی؟ خدا. حواستون به خدا باشه. این ادراکاتتون رو همه رو توجه بدید به ذات عقب، سمت ذات اقدس الهی. به یاد خدا باشید. خب چقدر ما به یاد خدا باشیم؟ میگه ذکرن کسی را، میگه خیلی زیاد به یاد خدا باشید. خب یاد خدا باشید. هر کاری میخوای بکنی با خدا چیکارش کن؟ با خدا تطبیقش بده، بسنج. من این کار رو میخوام بکنم، خدا دوست دارد این کار را؟ خدا به من میگه باریکلا، یا به من میگه چرا این کار رو کردی؟ کدومشه؟ پس بنابراین ذکر کثیر یاد خداست به صفاتش. بیمار دارم، خدایا مریضمو چی؟ شفا بده. قرض دارم، خدایا قرضمو ادا کن. بفرمایید گرسنه هستم، خدایا گرسنگیم رو برطرف. همه چیزم رو از خدا بخوام و خدا رو در ذکر و یادم باشد و خدا رو یاد کنیم به صفاتی که اختصاص به ذات حق دارد. هو العالم چی؟ عالم العدل الحکیم الحی ابدی سرمدی ازلی، صفاتی که مختص به خداوند است. هو الرازق و هو الخالق و همه دست خداست. خیلی خوب، خدا رو یاد کنیم به صفاتی که اختصاص به خدا دارد و هیچ کس در این صفات با خدا شریک نیست، و خدا را منزه بدانیم، پاک بدانیم از آن چه که خدا محال است که به آن آلوده بشود. خدا را از ظلم، از ستم، از جهل، از عجز، ناتوانی، اینا را از خدا چه بدانیم؟ منزه و پاک بدانیم. پس میگه به مؤمنین، مؤمنین تمام ذکر و فکرتون چه باشد؟ خدا. هر که هر چی بهتون میگه بگن خدا. اذکر الله ذکرا کثیرا. آیا کسی هست که بتواند این فلسطینی ها را از ظلم اسرائیل نجات بدهد؟ کی؟ خدا. آیا کسی هست که بتواند این فلسطینی ها را پیروز کند بر این اسرائیل اشغالگر متجاوز؟ خدا. آیا کسی هست که بتواند بیمار مرا شفا بدهد؟ خدا. آیا کسی هست که بتواند فقر من را برطرف کند؟ خدا. همه چیز در خانه خدا. و خدا همه کاراتون رو میتوند انجام بده. بنابراین یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، خدا را یاد کنید، فراوان خدا را یاد کنید. خدا همه کارهای شما را میتواند به احسن وجه انجام بدهد، با عزت و آبرو انجام بدهد. پس بنابراین ما با خدا، خالق و قادر مطلق عالم هستی، ارتباط برقرار کنیم. خدا زورش بیشتر است یا این آقا یا اون آقا یا این شخص یا اون شخص؟ خدا. پس کارا رو با خدا ببندی، بعضی اینه که با این و اون ببندی که. پس با خدا کارا رو درست کن. لذا می فرماید اذکر الله ذکرا کثیرا. بعد پشتش میگه و سبحوه، و خدای را باز دوباره امر میکند، امر میکند با واو عاطفه به همون مؤمنین که خدا را فراوان یاد میکنند. میگه بعد امر به ذکر میفرماید و سبحوه، امر به تسبیح میکند. تسبیح، این امر به تسبیح امر به چیست؟ امر به خاص هست بعد عام. ذات اقدس اله امر کرده است به یک عامی به نام ذکر. این ذکر تو دلش یکی از ذکرها تسبیحه. چون تسبیح چیست؟ تسبیح عبارت است از تنزیح، منزه دانستن ذات اقدس اله از هر قبیح، از هر زشت، از هر ظلم، از هر جهل، از هر عجزی. خدا را مبرا بدانی، خدا را از هر آنچه که لیاقت به اون مرتبه قدس لایق نیست پاک بدانی. امر می کند، این معنای تسبیحه. حالا امر به تسبیح را عطف کرده است به اذکر الله. خب یکی از ذکرهای الهی ذکر تسبیحی است. پس تسبیح خودش داخل در ذکره، لکن جدا اون را ذکر می کند، به خاطر اینکه خود تسبیح خداوند و تنزیه خداوند از نقائص و از آنچه که لایق به ذات حق نیست، این خودش داخل در ثنا و تمجید و ذکر الهی است. لذا این در واقع می شود عطف خاص بر عام به جهت اهتمام به خاص. میگه خدای را تسبیح گویید. همون جور که گفتیم ذکر مقید به لفظ نیست، تسبیح هم تقید به لفظ ندارد. خب بنابراین تسبیح منحصر به سبحان الله گفتن نیست. بله سبحان الله یعنی منزه و پاک است خداوند از همه نقائص، یکی از مصادیق تسبیحه. از دیگر مصادیق تسبیح این است که من متوجه باشم که خدا به من و به هیچ کس دیگری ظلم نمی کند. خدا عدل و حکیم است، خدا به هیچ کس ظلم نمی کند. خب الان یه مشکلی براش پیش آمده، دیدید این مردم عوام را، تا یه مشکلی براشون پیش میاد، یه بیماری، یه سرقت، یک فقدان عزیز و امثال اینا، فوری یخ خدا رو میگیرن. ای خدا تو شدی خدا، این چه ظلمی است که به من کردی؟ اینا اشتباه است، خدا که به کسی ظلم نمی کند. خب بنابراین سبحوه، خدای را تسبیح کنید، خدای را از آنچه که لیاقت به ذات اقدس اله ندارد پاک و مبرا بدانید. پس سبحوه را عطف می کند به اذکر الله. خب خدای را نیز تسبیح کنی، چون خود تسبیح مهمه. سبحان الله. کی یا خدا را تسبیح کنیم آقای مهدوی؟ بکرتن و اصیلا. سلام. بکرت ظرف زمانه، بکرت یعنی اول روز. اول روز خدای را تسبیح گویید. و اصیلا، اصیل پایان روز است. خب اول شب. بله اصیل شبه، لکن اول شب. خب که اول شب میشه پایان روز. میگه خدای را صبحگاهان، بخوام فارسی ترجمه کنم، خدای را تسبیح کنید صبحگاهان و شامگاهان، یعنی اول صبح و اول شب، که اول شب میشه آخر چی؟ آخر صبح دیگه، چون روز که تموم میشد میشه شب. پس آخر صبح با اول شب یکیست. خدای را تسبیح بگویید بکرتن اول صبح و اصیلا اول شب. خب چجوره شده است که تقیید می کند این تسبیح را به اول صبح و شب؟ هر وقت شما تسبیح کنید ذکر است، تسبیح، و هیچ اشکالی هم نداره، بسیارم خوب است. اما تسبیح را مقید کرده به شامگاهان و صبحگاهان. چرا؟ به خاطر اینکه این صبح و شب هنگامه تحوله، یعنی در اول صبح افق از شب تحول پیدا می کند، دگرگونی پیدا می کند به صبح. آخر صبح دوباره تحول پیدا می کند، آخر روز تحول پیدا می کند از روز به چی؟ شب. یعنی ما تو هر 24 ساعت که یه شبان روز داریم، از شب میام تو روز، از روز میریم تو شب. این تغییر و این تحول که در افق انجام میشد، یعنی افق روشن میشد روز میشه، افق تاریک میشد چه میشد؟ شب میشه. این تحول در آفاق که روزی دو مرتبه برای کره زمین اتفاق میفتد و همه انسانها این تحول و تغییر و دگرگونی را میبینند، روز کوتاه میشن، بعد چه میشن؟ بلند میشن. شب کوتاه میشن، بعد دوباره زمستونا شب بلند میشه. تو فصلها این روز و شب تغییر چه میاره؟ درجه حرارت میاره. زمستونا سرد میشه، تابستونا گرم میشه. این روز و شب برای شما برف و بارون و طوفان و باد و اینا رو به ارمغان داره. پس بنابراین این روز و شب مبدأ تغییره، مبدأ تحوله. تو روز یه وقت یکی به دنیا میاد، یکی میمیرد. تو شبم یه اتفاقاتی میفتد آقای مهدوی. حالا چه اتفاقاتی میفتد دیگه بگذاریم. علیه حال شبان روز و این گردش مبدأ تغییر و تحوله. حالا که این گردش مبدع تغییر و تحوله، میگه تو همین گردش خدای را تسبیح بگویید. سبحوه مؤمنین، امر مؤمنین خدای را تسبیح بگویید صبحگاهان و شامگاهان. چرا؟ به خاطر که یه وقت فکر نکنید طبیعت، روزها، فصلها، اینا که تغییر و تحول می کند، فکر نکنید ذات اقدس اله هم تغییر و تحول می کند. درسته؟ الان شما یه مجلس داشتید، دورش تمومه، میرد یه عده دیگه میاد، یه رئیس جمهور داریم تموم میشد میرد یکی دیگه میاد، یا آقای استاندار میرد یکی دیگه میاد. یه وقت کسی گمان نکند که ذات اقدس اله هم قابل تغییر و تحول است. آفرین. آنچه که چی؟ تغییر نپذیرد توی، آن که نمردست و نمیرد توی. شعر مال ناصر خسروه. بله، این داستان. تو مبدع تحولات و تغییرات میگه تسبیح خدا بگو، چون بدون که خدا هیچ تغییر، هیچ تحول در ذات اقدس الهی جاری نیست. خدا عوض میشه، حکومت ها عوض میشن، دولت ها عوض میشن، آدم ها عوض میشن، شبان روز عوض میشن، مرده ها میمیرن، اونایی که نبودن به دنیا میان، جوان میشن، پیر میشن. این همه تحولات تو دنیاست. آیا خدام تغییر میکنه؟ تحولی درش هست؟ دگرگونی در ذات اقدس اله هست؟ سبحان الله. نسبت به این تغییرات و تحولات ذات اقدس اله هیچ تغییر و هیچ تحولی درش نیست. پس بنابراین میگد این دنیا رو که میبینی متغیره، در مبدع تغییرات خدای رو تسبیح کن که بدانی که سبحان الله، خدا منزه است از تغییر، تغییر، دگرگونی، جا به جایی، از بین رفتن. من و شما میمیریم؟ البته شما که نه، من میمیرم، از این دنیا میریم. کجا میریم؟ یه دنیای دیگر. آیا خدام همین جوره؟ میمیرد از دنیا میرد؟ نه، او ازلی ابدیست، حی سرمدیست، زنده جاودان است. او علم، قدرت، حیات، اینا چیشه؟ ذاتیش است، از ما ذاتی نیست. لذا یه رو حالمون خوبه، یه رو چی؟ مریضی. یه رو میتوانیم، یه رو چی؟ نمیتوانیم. یه رو میدانیم، یه رو نمیدانیم. خدا نخواد، لا سمح الله، برامون آقای مهدوی خدا نخواد. یکی از آقایون بود گفت رفتم دیدن یک کسی، گفت میمت مسجد ما از نمازگزارا بود، رفتم دیدنش، 90 و چند سالشه، تو خونه دیگه افتاده، دیگه نمیتوند بیاد. گفت دیگه هیچی یادش نبود، پیره من هیچی. گفت مثلا شاید 30 سال مسجد ما نماز خونده بود، هیچی دیگه اصلا منو نمیشناخ. میگفتیم بهش مسجد فلان که 30 سال توش نماز خونده بود، اصلا نمیدونست کجاست. همه پاک شده. بشر تغییر و تحول پیدا میکنه.
من از
دیگه مجتهد نیست، دیگه مجتهد نیست، باید رجوع بدد به غیر. و لذا مثلا نقل شده است از مرحوم آیت الله نه خیلی حاج آقا، آیت الله صاحب مصباح الفقیه از آرزای همدانی، احسن تو. آخریا از نجف رفت سامرا و یک کسی میمد ازش مسئله میپرسید، نقل شده که حافظش از دست داده بود، میگفت او حاج آقا رضا دیگه نیست، برید از بقیه بپرسید. خودش اعلام میکرد برید از بقیه بپرسید. و آقای زمان خودمون چند ماه پیش بود، آیت الله سید کاظم حائری، سید کاظم حائری بله، ایشونم اعلام کرد، بیانیه ای داد که من دیگه متصدی نیستم چون ایشونم مریضه. خودش اطلاعی داد برین پیش آقایون دیگه و من دیگه نمیتوانم تصدی کنم. بیماری دیگه یا بیهوش نکنیم، ولی آست احمد تا آخر حافظش بود.
بله
بله بله. ولی این داستان آقا، یعنی خدا نخواد ما یه وقت نمی دانستی، حالا آمدیم مدرسه خدمت اصحابی، زانو زدیم، درس خوندیم انشالله، حالا دو کلمه یاد گرفتی به فضل الهی، حالا خدا نکند یه روزی بیاد که همین دو کلمه را که با این بدبختی، با این بیچارگی درسته یاد گرفتیم، سرمایه ما همین است دیگه، چیز دیگری که نداریم. اگر خدا این دو کلمه را که یاد گرفتیم ازمون بگیرد، تمام سرمایه ما دیگه رفته است. و خدا نخواد با تفضلش بله این بیماری نسیان و شیخوخیت و آیزایمر و اینا را ما را مبتلا بش نکند که مشاعرمون از کار بیفته. و اون دعای امام سجاد یا دعای امیرالمومنین که خدایا اولین چیزی که از من سلب میکنی در مرگ جانم باشد، قبل اینکه جانمو میگیری اعضا و جوارح و نعمتهایی رو که به من داده ای از من نگی. خب یعنی کور نشم و بمیرم، کر نشم و بمیرم، فلج نشم نتونم را برم با دست و پا ما اینا حرکت داشته باشم بعد بمیرم، نه، اول بمیرم بعد این اعضا و جوارح از من و آنچه داده ای سلب بشن. یعنی در قدرت و توانایی هایی که از این دادی به من دادی، ما که اینا رو نداشتیم، ما همه خدا داده، اینا رو که به ما دادی تا لحظه مرگ از امون نگیر. میتوند خدا نگیره؟ و اینقدر خدا بزرگ است که میتوند اینا رو از من شما نگیرد، از مرگ گریزی نیست. و وقتی که میاد باید بریم، ما راضی هستیم به تقدیرات الهی، اصلا حق اعتراض نداریم، لکن دعا که میتونیم بکنیم که خدایا آنچه که نعمت از ما داده ای تا لحظه مرگ از ما باز پس نگیر. و وقتی که باید بمیریم خدایا ایمانمون را از ما نگیر، خدایا ولایتمون را از ما نگیر. بله خیلی خوب، همون خدا قابلیت بدهد بهمون. بله بله بله، مال خودش است دیگه، ولی این دعای ماست که بله گفتند. بله پس بنابراین و سبهوه بکرتن و اصیلا، چون اینجا اونجایی است که تحولات در بکرا و اصیل اول صبح و اول شب تحولات واقع میشه. میگه خدای را تسبیح گویید که بدانید هیچ تغییر و دگرگونی و تحول در ذات اقدس اله راهی ندارد. همون جور که آقای مهدوی فرمودن، بعضی گفتن مراد نماز صبح و نماز مغرب و عشا است، سبحوه و بکرتن و اصیلا، لکن عامه نماز یکی از این مصادیق. و ما نظیر این را هم تو سوره روم داشتیم، سوره روم آیه 17، فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، منزه است ذات خدا آن هنگام که شما شب می کنید و آن هنگام که صبح می کنید، یعنی اول شب و اول صبح. و لذا براتون همون وقت هم گفتم همین آیات را مستحب به اول صبح و شب سه بار بخوانید. کدوم آیات آقایه؟ همین سوره روم را، سوره روم آیه 17، بله، و آیه قبلش و هم بعدیش، فسبحان الله حین تمسون، بله، و حین تصبحون آیه 17، و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیاً، درسته؟ و حین تظهرون آیه 17 و 18. تو روایتی که اون روز برادون خوندیم این دوتا آیه رو که گفتیم آمده است، روایت نبویه، که پیامبر فرمودن مستحب است هر صبحگاهان و هر شامگاهان سه مرتبه این دوتا آیه خونده بشن، فسبحان الله حین تمسون و تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیاً و حین تظهرون. بله، آیه 19 یخرج در پایان سه بار، تو روایت داره تو پایان سه بار که این دوتا آیه رو خوندی، آیه بعدش هم بخون که یخرج الحی من المیت، یک بار. بله، علی حال آقا این دوتا آیه خیلی مهمه که ما به یاد خدا باشیم. خدا همه کارا رو میتوند درست کن، ما فقر مطلقیم و او غنای محض. فقر مطلق بهترین جایی که میتواند برد در خانه چیه؟ غنای محض. هر کی بخواد به ما چیزی بده سرمون منت میگذره غیر خدا. خدا بر داده هاش هیچ منت نمیگذاره، کمش هم نمیاد. هیچ وقت هم به من و شما نمیگه زیادی میخوای یا حالا دیگه امرو بسده، اینا رو خدا بهمون نمیگد. خدا هر چه بخوای میدد. بله؟ بله، اما حالا دیگه کجا بشد که خدا منت بگذارم؟ اون دیگه نعمت بزرگیست که ذات اقدس اله میخواد منت بگذاره. حالا بذارید یه چند تا روایتم در مورد ذکر کثیر برای شما بخوانی. کافی شریف، بله، صفحه 500، جلد 2، 500، حدیث 4، ملاحظه بفرمایید. میفرماید کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن سیف ابن امیره، تا اینجا سند صحیح. عن بکر ابن ابی بکر، این مجهوله یعنی ضعیفه، امامی مجهور، مجهوله، سند ضعیف میشد به واسطه این شخص. عن زرارت ابن عین عن ابی عبدالله علیه السلام قال تسبیح فاطمت الزهراء من الذکر الکثیر. همین تسبیح فاطمه زهراء رو بعد نمازاتون میگن، این مصداق ذکر چیه؟ کثیره. چقدر طول میکشد؟ یه دقیقه یا دو دقیقه؟ کافی. 2500 حدیث 4، حدیث 4 باب، خود عنوان بابشم ذکر الله عز و جل کثیرنه. خب کافی شریف. خب میگه مصداق ذکر کثیر تسبیح فاطمه زهرا. چقدر راحت وقتی شما تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بگید ذکر کثیر گفته. باز ملاحظه بفرمایید که حدیث دوم همین باب، کلینی عن حمید بن زیاد، صفحه 499، عن ابن سماعه، عن وهیب بن حفص، عن ابی بصیر، این صحیح هم هست، سندش صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال شیعتنا الذین اذا خلو ذکر الله کثیرا. شیعیان ما اون کسانی هستند که وقتی چه میشن؟ که وقتی در خلوت قرار میگیرن فراوان یاد خدا میکنن. اینجور نیست که تو مسجد و منبر و جلوت و اینا یاد خدا باشن، تو خلوت که میرن دیگه یاد خدا نباشن. شیعیان ما اون کسانی هستن الذین اذا خلا، آن هنگام که در خلوت قرار میگیرند ذکر الله کثیرا، خدا را فراوان یاد میکنند. حدیث بعدیش حدیث 3، کلینی از حسین ابن محمد،
نه
ذکر کثیر، حسین ابن محمد، ان معلم ابن محمد، معلم ابن محمد رو بعضی ضعیف می دانند. این یه سند. سند بعدی کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد. خب هر دو این معلا و احمد جمیعا نقل می کنند، ان حسن ابن علی الوشا، ان داوود ابن سرحان، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سند دوم صحیح. پس این شد صحیحه داوود ابن سرحان. کافی. حدیث سوم همین باب، قال رسول الله من اکثر ذکر الله عز و جل احبه الله. هر کی زیاد به یاد خدا باشه، خدام چی داره؟ خدام دوستش داره. چون کسی که زیاد به یاد خدا باشد معلوم میشه خدا رو دوست دارد دیگه. و داستان حب و دوستی جاده چیه؟ دو طرفه است. محبت بین اسنی نیست. هر کی شما دوستش بدارید اونم شما رو دوست میدارید. اگر شما خدا رو دوست میدارید بدانید خدا هم شما رو دوست میداره. دوستی زیاد موجب ذکر زیاد میشه. خب وقتی شما خدای را زیاد به یاد خدا هستی معلوم میشه خدا رو دوست دارید. به همین خاطر خدام شما رو دوست خواهد داشت. و من ذکر الله کثیرا کتبت له براءتان. کسی که خدای را زیاد یاد کند دو تا براءتنامه میدن دستش، دو تا براءت من النار. به به، براءت از آتش جهنم و براءت من النفاق. قلبش هم از نفاق چه میشه؟ پاک میشه. ببینید خود نفاق بالاخره هر کدام از ما ته دلمون ممکن است یه لایه‌هایی از نفاق باشد. لذا اون وقتی که مسجدمون شلوغه یه چیزیمون میشه، این میشه نفاق دیگه. اون وقت که مسجد خلوته قصه دار میشه. و الا تو میگه برای مردم نماز میخونی، نماز مال خداست، حالا میخواد خلوت باشه میخواد چه باشه؟ شلوغ باشه. اما ما تل دلمون مسجد که شلوغه خوشمون میاد، خوشمون نمیاد. خلوت هم که میشه میگم ای برای کی بریم نماز بخونی؟ درسته یا نه؟ این یه لایه از نفاق. تو این مسجد آقای مهدوی، مسجد و جد ما آقای آشمان باقر ساخت، وقت که اینجا رو ساخت یه ده از مقدسین بهش ایراد گرفتن. ایشون پسری دارد که باز اونم جد ماست به نام عاشق مندوسین صاحب تفسیر. مقدسین عاشق مندوسین رو خیلی قبول داشتن، گفتن اگه عاشق مندوسین تو این مسجد نماز بخوند معلوم میشد این مسجد دیگه اشکالی نداره. همینجا همینجا عاشق یعنی عاشق مندوسین و مقدسین بیشتری باباش قبول داشتن، چون خیلی زاهد بود و خیلی اهل عبادت بود و خیلی مقدسش میدانستن و همینجورم بود. پدر آمد به پسر گفت پسر یه رو برو مسجد نماز بخون، تا این مشکلات و شبهات بعضی که می کنن چه بشه؟ برطرف بشه. آقای عاشق مندوسین به پدر گفت چشم، دستور پدر است دیگه، گفت چشم، هر روز شما بگی میرم. گفتن فلان روز، اعلام شد تو مسجد فلان روز عاشق مندوسین میاد نماز. تمام مسجد پر شد که عاشق مندوسین میاد بریم پشت سرش نماز. همه آمدن پشت سر عاشق مندوسین به نماز. نماز اول خوند تو محراب مسجد، خیلی نماز اول خوند. خب بعد نماز مردم چی میفرسن؟ سلام. نماز اول که خون ب... ما دوتا نماز داریم دیگه، ظهر و شب، ظهر و عصر، مغرب و عشا. نماز اول خون، نماز دوم عباشو کشید سرش از محراب آمد بیرون رفت کرد. نماز دوم وای نساد بخونن، مردم هرچی نشستن فکر کردن نماز آقا مثلا وضوش باطل شده رفته وضو بگیرد بیاد، نه دیدن نه ایناد که نه، ولی یه نماز خوند. بعد به پدرش گفتن عمر یه نماز خوند و رفت دیگه وای نساد برای نماز دوم. پدر به پسر گفت پسر چرا نماز دومو نخوندی؟ گفت پدر جان نماز اول خوندم، نماز دوم وقتی که بعد نماز اول خلق صلوات فرسادن از این جمعیتی که آمده است و صلوات فرساد، فهمیدم از صدای صلوات که جمعیت چیه؟ خیلیه. تا دلم یخته چی شد؟ خوشم اومه که عجب جمعیتی اومده است. ته دلم خوشم اومد، فهمیدم الان نماز دوم که دارم میخونم نماز دومم دیگه برا خدا نیست، برا همینه که ته دلم خوشم اومده، لذا نماز دوممو نخوندم، نماز دومو آمدم تو خانه خوندم. ببینید هر کدام از ما لایه هایی از نفاق، یه گوشه هایی از قلبمون خدایی نکرده هست. میفرمایند اگر خدا را زیاد ذکر بگوید و فراوان به یاد خدا باشد براءت من النفاق، یه براءت از نفاقم پیدا میکند. پس هر که خدا را زیاد ذکر بگوید هم خدا دوستش دارد و هم این که خدا براءت از نفاق و براءت از آتش جهنم به او میدهد. خیلی مهم است. حدیث پنجم. بله بله اونم داریم. اینا همه من همه اینا مصادیق ذکر است و همه اینا میتواند قسمتهایی از نفاق را پاک کند. حدیث پنجم همین باب حسن است. حسین ابن محمد ان معل ابن محمد، ما معل ابن محمد رو خودمون معتبر میدانیم، حسن ان الوشا ان داوود الحمار، داوود حمار داوود ابن سلیمان است که سقم هست. بنابراین روایت به معل ابن محمد میشه حسنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال من اکثر ذکر الله عز و جل از الله الله فی جنتهی، هر که فراوان به یاد خدا باشد خدا کجا میبردش؟ زیر سایبان، تو بهشت میبردش، زیر سایبانهای بهشتی. پس ذکر الله در چی؟ ذکر الله در همه حال، هر اون پیش میاد یاد خدا، حلال پیش میاد یاد خدا، همه جا به ذکر خدا و یاد خدا. شیخ طوسی در تبیان میگه روی فی اخبارنا ان من قال، هر که بگوید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، همین چی؟ تسبیحات اربعی که میگم، میفرماید هر که تو روایات داره هر که این را سلاسین مره 30 بار بگوید فقط ذکر الله کثیرا، اگر 30 بار تسبیحات اربعه را بگوید خدا را یاد کرده است فراوان. پس یاد خدا فراوانم، بله آسونه، سخت نیست. بله تبیان 8 347، پس آیون بله راحته. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، خیلی خاصیت داره. خدا یادمون نره. چجور؟ بچه جوانه گفتم او دختره رو که دوست دارن، همه جا به یاد دختره، در و دیوار میبیند دختره رو میبینه، خری میبیند که انه دختره رو، گفت هر که از راه رسد گمانم که تویی، گفت شاید که از راه خری اندر آید، گفت بازم پندارم که تویی. چجور یه بچه همش حواسش جمع یه دختره که، خدای ما از او دختر که خیلی زیباتر و بزرگتر و مهمتر است، چجوری ما به یاد خدامون نیستی؟ اذکر الله ذکر کثیرا. بله بله دیگه از این به بعدش هم مال آقای بهشتی. کدوم؟ حدیث 4 و حدیث 2 صحیح هست، حدیث 3 هم صحیح هست، حدیث 4 ضعیفه. خب البته حدیث 4 هم که ضعیفه یه ذیل داره، ببخشید یه سند دیگه هم نجاش این کلینی بهش دارد، سند دوم، به سند دوم هم حدیث 4 صحیح هست، حدیث 5 هم حسن است. همه این 4 تا حدیث که براتون خوندم سندش تمام است. و صلی الله علی محمد و آله. بله درست.